بسم الله الرحمن الرحیم. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرض ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما.
با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسات گذشته و در شرح ابیات غزل یازدهم به ویژه غزل هفتم و معنای شاهد، نکاتی خدمت عزیزتان معروض شد و این جلسه بپردازیم انشاءالله به بیت هشتم و احتمالا نهم و نسبت معنوی که بین این ابیات با بیت هشتم و ابیات ما قبل آن داره. در بیت هشتم، ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. نوعی تعریض اجتماعی و به نحوی ورود به ساحت بس مناقشه انگیز نسبت میان مجاز و حقیقت است، که البته به ویژه در مورد شراب ما به تفصیل از آن در جلسات گذشته سخن گفتیم، به ویژه در آن بیتی که آن تلخ وشک صوفی ام الخبائسش خواند اشها لنا و احلا من قبلت العذارا. باز به نحوی حافظ به این ساحت ورود کرده و با به کار بردن اصطلاحاتی همچون آب حرام که در موارد دیگر و متون دیگر و ابیات دیگر توسط شعرا و عرفای دیگر از برای شراب به کار رفته، با ورود به این ساحت به نحوی این باب مناقشه انگیز رو مجدد افتتاح کرده و باز کرد، و آن هم به ویژه در ادامه بحث از مستی و اینکه شاهد دلبند او عاشق این مستی است و اتفاقا به همین دلیل او را به مستی سپرده است. این نسبت بین هشتم و نهم هم از این زاویه مورد تأکید و تأمل هست، چون در بیت هشتم بحث از مستی و مست است، قطعاً سؤالی برای مخاطب غائب حاصل می شود یا مخاطب حاضر که این مستی از کدامین مستی هاست، مستی به می ظاهر یا به شراب طهورای باطن. آنانی که در قلمرو تفسیر ظاهرند از اصطلاح آب حرام و نیز از نسبت میان بیت نهم و هشتم به روایت نسخه مرحوم قزوینی و غنی به این نتیجه میرسند که مستی بیت هشتم مستی می انگوری است، مستی می ظاهر است، زیرا حافظ در بیت نهم نان حلال را با آب حرام و عارف صوفی را با شیخ زاهد بررسی تطبیقی می کند و آب حرام را بر نان حلال و سالک و عارف را بر شیخ و زاهد رجحان و برتری می بخشد. این در مقام ظاهر هست و صراحت هم دارد. اما نکته بسیار مهم آن که هم در جلسات گذشته به تفصیل این معنا رو مورد بحث قرار دادیم و هم انشاءالله در جلسات بعد تفصیلا به اقتضای ابیات از آن سخن خواهیم گفت، که زبان عارف و سالک زبان شط هست و شطحیاتی که در این قلم رو ظاهر می شود اعلان جنگ علنی با شریعت نیست، کما اینکه اشهالنا و احلا من قبلت العوارا چنین معنایی رو با خود نداره. سالک و عارف چون در مقام سلوک و طریقت خود سخن از معانی چون مستی و ساقی و شراب و آب حرام و شاهد و این معانی میبرد، اصطلاحاتی است در مقام شطح نه در مقام اثبات و حقیقت. چون حلاج میگوید انا الحق، نه اینکه حق نیست من هستم، این که کفر مطلق است، و هیچ عاشق و عارفی در مقام عشق و سلوک خود به این کافری رضا نمی دهد که اگر به مقام چنین کافری رسیده بود عرفان و طریقت و عشق و عاشقی مطلق از برای او حرام بود، حرامی ابدی. وقتی میگوید انا الحق، نه اینکه حق نیست من هستم، بلکه تقریر این معنا که به مقام قرب راه یافتم و مخاطب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، از این که به آن یای نسبت از آن او شده ام، بنا به اتصال مطلق کاف متصل ارجعی الی ربک با او در مقام فنا اتصال یافتم. این انا الحق در مقام حق نفی انا و اثبات حق است. این شطح است، یا به یک قرائت شطح. این شطح است و در ساحت این شطح او نفی شریعت نمی کند، اعلان جنگ علنی با شریعت نمی کند، از اقتضاعات طریقت می گوید. در بیت هشتم غزل یازدهم هم گرچه در مقام ظاهر آب حرام حرام است، نوعی کفر است اینکه آب حرام بر نان حلال ترجیح یابد. ولی چه کسی است که نداند که بنا به معانی عرفانیه قبل و بعد این بیت، حضرت مقصود شاهد دلبند معشوق است. در ساحت این طریقت کلمات جاری می شوند. این ساحت ساحت عاشقی است، این طریقت طریقت عاشقی است، کلمات باید در این ساحت تعبیر شوند و تأویل شوند و معنا شوند. سالک در مقام بست است و در مقام بست از اصطلاحات رایج این طریقت استفاده می کند. قیاس و ایجاد نسبت میان اصطلاحات طریقت، با قلم رو به شریعت یا قلم رو به عقل قیاس و نسبتی نارواست. فلذا مستند به این معنا من بیت هشتم غزل یازده را در نسبت معنوی با بیت قبل و بیت بعد اعلان جنگ حافظ با شریعت نمی دانم، بلکه در آن ساحت نصیحتی است که زهد امر مستحسنی است، اما در این قلمرو مستی راهبر است نه زاهد. حافظ در ساحت این بیت میگوید که بیم دارم، میترسم که در روز قیامت که به قضاوت و داوری در مورد اعمال، نیات و رفتار ما مینشینند و ما را با زاهدان مقایسه میکنند، من می ترسم بیم دارم که در آن روز زاهد از نان حلال خود نفعی نبرد، صرفه‌ای نبرد، سودی نبرد. صرفه به معنای سود و منفعت و سبقت گرفتن و پیش افتادن است. نگرانم از این نان حلال خیش سودی نبرد، نفعی نبرد، و از ما که به دنبال آب حرام بودیم سبقت نگیرد، پیشی نگیرد. به عبارت ساده تر، حافظ با تلویحی ملی میگوید در روز قیامت مستی ما عارفان، مستی ما عاشقان با زهد زاهدان و درویشی درویشان مقایسه می شود. آنان می گویند ما نان حلال آورده ایم و ما را به نوشندگان آب حرام متهم می دارند. حافظ می گوید که مشخص نیست که در روز قیامت آن که به زهد خیش نان حلالی خورده از ما که در ذهن زاهدان آب حرام می‌خوریم پیش افتد. نکته مهم و دقیقی رو اینجا عرض می‌کنم. نکته مهمی است. ببینید بزرگواران، اولا نسبت به مقامی که و معنایی که عرض کردم، این آب حرام در این قلم رو به معنای مجازی شراب است. یعنی سالک و حافظ اینجا در سپهر معنایی غزل 11 به دنبال تجلیل آب حرام در ساحت عقل و همون تعبیر رایجی که ما داریم، یعنی شراب انگوری نیست. لکن چرا مقایسه می کند بین زهد و بین عرفان یا نان حلال و آب حرام؟ چون اگر زاهد عارف شود به این که این آب حرام به مجاز است نه به حقیقت، اصل مسئله رفع می شود، نیازی به این صلا برآوردن ندارد. لکن نکته مهم این که برخی زاهدان ظاهر مسلک، برخی عابدان ظاهر پرست، حتی منش و سلوک عرفانی سالکان و عارفان را حرام می دانند. یعنی نمی گویند که سالک شراب انگوری می خورد، نمی گویند که او می نوش، می خاره، می باره بزم شراب است. او را به صفات حرامی مطرح در شریعت متهم نمی کنند، سلوک او را حرام می شمارند، عرفان او را حرام می شمارند. به نحوی عارفان و عاشقان من جمله ندای بلند آنان، حافظ شیراز، لسان الغیب شیراز، این تعریض را دارد که آنان سلوک ما را کفر می دانند، طریقت ما را حرام می دانند و این امر ناسوایی است. اینان نمی دانند، به همین دلیل می گوید ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست. زاهدان نمی دانند که بنابه تعبیرهای قرآن، بنابه تأویل آیات قرآن، بنابه روایات و معانی باطنی روایات، سالکان در مقام مستی به حقیقت بار می‌یابند و در آن مقام به لب و مغزی می‌رسند که زاهدان در مقام شریعت دنبال آنند. تصور زاهدان این است که عارفان چون از عشق میگویند، چون از ساقی میگویند، چون از شراب میگویند، الزامن راه باطل می سپارند. چون مقام زاهدی مقام تأویل معنا نیست، برداشت معنا به صورت معناست، به ظاهر معناست. فلذا آنچه می شنود از عارف حمل بر ظاهر می کند، سپس این حمل را با شریعت می سنجد، حکم به حرمت می دهد، حکم به حرامی می دهد. می خواهم بگویم تعریض زاهد به عارف این نیست که تو شراب انگوری می خوری، می حرام می خوری، نفس سلوکش را حرام می شمارد. حافظ به این معنا می گوید می ترسم روزی برسد که در آن روز عارفان بنا به سلوک عاشقانه خود رفعت گیرند و زاهدان بنا به این نیت باطلشان، بنا به این فعل باطلشان که سلوک را حرام شمردند، که طی طریقت را حرام شمردند، مقبون و خاسر شوند. پس اصل قصه این است، به ظاهر هم نشود که حافظ در تعریض اجتماعی فریاد می‌زند که ما آب حرام را به از نان حلال می‌دانیم و این گونه در مقابل شریعت شمشیر از رو می‌کشیم. نه خیر، تعریض دقیق حافظ آن است که زاهدان طریقت ما را کفر می‌شمارند، سلوک ما را حرام می‌شمارند، اما یوم تبل سرائر، آن روزی که اسرار آشکار شود، بر زاهد معلوم می شود که او صورت دین را دیده است و عارفان لب دین را، مغز دین را. او به صورت حلال و حرام چسبیده و حقیقت حلال و حرام را وانهاده. البته این بدان معنا نیست، این رو بسیار توجه کنید، که حلال ظاهر حرام باطن شود، حرام ظاهر حلال، این گونه نیست. این گونه نیست که اون حدیث متقن حلال پیامبر الالعبد حلال است و حرام او الالعبد حرام است خدشه وارد شود. اون سر جای خود است، چون عرض کردیم تعبیر عارف از آب حرام تعریف به مجاز است، تعریف به حقیقت نیست، منظور شراباً طهوراست. فلذا آن حدیث در سر جای خود مستدام است و نسبت به آن خدشه‌ای و مناقشه‌ای وارد نیست و وارد نمی شود. اما بر این نکته تأکید می کنیم که هستند زاهدان ظاهر پرستی که به نسبت ظاهر و باطن واقف نیستند، به تأمل در باطن واقف نیستند، به این معنا واقف نیستند که عبادت نباید تو را در ظاهر نگاه دارد، بابی بگشاید به مستی باطن. عبادت نباید به تکلیف انجام شود، باید به عاشقی صورت گیرد و عاشقی لذت دارد، لذت مستی دارد. حقیقت مستی در حقیقت عبادت است، ولی شیخ ظاهر عبادت را مبنا قرار می دهد، ترسیم زوایای مختلف در فضا را به نام عنوان نماز مبنا قرار می دهد، نمی داند که نماز به لذتش نماز است، نمی داند که نماز به باطنش نماز است و باطن عین مستی است. چون قبلا هم گفتم شما با الله اکبر وارد حریم حرم یار می شوید. الله اکبر تکبیرت الاحرام است، یعنی تکبیری که به واسطه آن وارد حرم می شوید احرام، و با سلام که از این حرم خارج می شوید با سلام خود او، چون آخر با این که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قائل و متکلم این سلام خود حق است، با سلام خود یاران را از حریم خود بدرقه می کند. او ما را سلام می دهد، دلیلش آیات قرآن است. بنابراین در این معنا به دنبال ادراک و تقوس و فرو رفتن در ژرف آن معنا و در ژرفای آن معنا بود. حافظ به یک عبارت ظاهر پرستی را با باطنگرایی مقایسه می کند و می گوید در روز قیامت ظاهر پرستان به ظاهر پرستی خود مقبون و عارفان و عاشقان به این خلاف آمد عادت که از جمله آب حرام مثلا به کار می برند به مستی خود منصورند و سرفراز. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز هاست نان حلال شیخ ز آب حرام ما. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.